قانونی خدمات خودشون رو ارائه میکنن، یعنی چارچوب هایی دارن برای قیمتشون. این اگر در یک کشور ممکن، در یک کشور اینترنت رایگان باشه ولی خدمات جانبی که من برای شما گفتم پولی باشه، یه جا ممکن اینترنت پولی باشه خدمات جانبیش رایگان باشه. اون دیگه برمیگرده به اینکه چطور مسبب بشه و این اتفاق بیفته. باید این در سطوح کلان به این نتیجه برسن که آیا یه آبومان ثابت بگیرن و این به صرف تر هست برای کاربر و کاربر رو تشویق میکنه، یا نه مثلا بسته های متنوع باشه و کاربر با توجه به نوع استفادهش اون بسته رو انتخاب بکنه. ما این نمیتونیم بگیم چون مثلا در یک کشور این مدل رو داره ما هم انتخاب بکنیم. این باید در سطوح کلان مطرح بشه. به هر حال سطوح کلان هم باید صلاح مشتری رو در نظر بگیرن و اینکه مشتری راضی باشه، هم از خدمات هم تشویق بشه بیاد این هزینه ها رو انجام بده. قطعا این ممکنه در سالهای آتی مورد نظر قرار بگیره و مدل های مختلفی از ارائه خدمات با قیمت های گوناگون ارائه بشه.
خب این که انواع اقسام داشته باشه، آیا این پرسش در ذهن ایجاد میشه که آیا شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اونطور که باید متنوع هست، تعدادشون زیاد هست که با هم به یک رقابت درست بپردازن یا خیر؟
نه ببینید، خب تعداد اینا تعداد مناسبی هست لااقل با توجه به حجم جمعیتی که ما داریم. اینم در نظر بگیرید که این نوع شرکت ها عمدتا دارن خدمات ADSL رو به ما میدن. خب ما روی دیتای موبایلمون اگر بخوایم اینترنت دریافت بکنیم که اصلا سه تا اپراتور اصلی هستن و اینها عمدتا دارن ADSL ارائه میکنن، و اگر بخوایم حالا خاص‌تر یا ویژه‌تر دقت بکنیم، خیلی از برخی از این سرویس دهنده دارن فیبر نوری هم ارائه میکنن. ممکنه مثلا در سالهای آتی با تغییراتی که در تکنولوژی به وجود میاد ممکنه هزینه ها ارزون تر بشه، ممکنه که برها تکنولوژی پیشرفته تر بشه و ساده تر در اختیار کاربر عمومی قرار بگیره، اصلا مدل استفاده از اینترنت عوض بشه. مثلا فیبر نوری اگر الان قیمتش بالا ممکنه تا چند سال آینده یکی از ارزون ترین نوع دسترسی ها به اینترنت بشه، خب اون سرعت بالاتر داره. این دیگه برمیگرده به مرور زمان و اینکه چه تکنولوژی میتونه جایگزین چنو ارائه خدمتی در بستر اینترنت بشه، که خب قطعا با وجود اون تکنولوژی قیمت‌ها یا نوع سرویس‌ها و خدمات هم تعریف خواهد شد. ولی سوال شما این که تعداد مناسب هست، خب تعداد مناسبه و قابلیت رقابت هم بین این تعداد وجود داره.
پس نظر شما اینه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس کیوان نقره‌کار، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. ازتون صمیمانه سپاسگزارم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد 98 ها رو گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، و خوشحالم که انتخاب شما این برنامه رادیویی است در این ساعت، یعنی 18:14 دقیقه. ما همچنان داریم درباره کم و کیف فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی با شما حرف میزنیم و شما هم نکات خودتون رو به ما میگید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 2265252525. زمان خوبی در اختیارتون با ما حرف بزنید. ما به طور مشخص از شما میپرسیم که به نظرتون راهکار بهبود عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در راستای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خدمات و مشتری مداری چیست؟ سراغ پیام های شما. آقای امین از بابل با ما هستند. به به بوی بهارنارنج به مشام من رسید. گفتن بنده از یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی کشور اوایل سال اینترنت 3 ماهه با سرعت 128 کیلوبایت می خریدم با قیمت تقریبا 34 هزار تومان راضی ام بودم، ولی از 4-5 ماه پیش بنده مجبورم بسته 4 مگابایت رو بخرم که کیفیتش همون 128 کیلوبایته که ایشون میگن که برای بنده تقریبا 140 هزار تومان هزینه داره و حالا اون شرکت برای پوشش این افزایش قیمت اومده ترافیک مصرفی رو افزایش داده. بنده کار خدماتی دارم که از این مشتری مداری این شرکت خدماتی واقعا متاسفم. آقای مهران آزاده هم از تهران با ما هستن و میگن که فوق‌العاده قیمت اینترنت گرانه و مشخصه که هیچ‌گونه نظارت و بازرسی مستمر یا به صورت رندومی بر عملکرد اونها نیست. ایشون از ما میپرسن چرا؟ باید پاسخ بدن.
به دلیل اینکه مخابرات به عنوان متولی اصلی ارتباطات کشور در فضای اینترنتی حضور داره، به طور مشخص و اساساً فضای رقابتی را از شرکت‌هایی که ارائه دهنده اینترنت و وسایل اینترنت هستن گرفته. فضای ارتباطاتی که شرکت‌هایی که توی زمینه اینترنت کار می‌کنن، اولین چیزی که نیاز دارن رقابته و واقعاً رقابت گرفته شده. ضمن اینکه شفاف نبودن قیمت‌گذاری‌ها، محاسبات‌ها و هر روز ارائه یک نرخ واقعاً مشتری‌ها رو مجبور می‌کنه به سمت رو آوردن به شرکت اینترنتی. اگر گزینه دیگه وجود داشته باشه که مثلا یک شرکت خارجی در ایران بتونه پهنای باند ارائه بکنه، قطعاً بدونید با خدمات و کیفیتی که در کشور خارجی وجود داره همه به سمت اون سوق داده میشن.
بردار گرامی گفتن که شرکت مخابرات مانع رقابت شده بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و شرکت‌های خارجی اگر باشن میتونن بهتر عمل کنند رو اجازه بدید پاسخش رو از آقای مهندس علی توسلی نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران جویا بشم. آقای مهندس توسلی سلام، عصرتون بخیر.
سلام سرکار رتبال و سلام به شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. گفته برادر گرامی رو شنیدید که تلفن زدن؟ بله. خب نظرتون چیه قربان؟
ببینید، اول این پاسخ داد که این تصور که در ایران اینترنت گرانه به نظر من تصور صحیحی نیست.
خب
شما متوسط قیمت اینترنت در قالب کشورهای دنیا کمتر از 10 دلار نیست.
اکثر شنوندگان ما معتقدند که اینترنت گرانه و باید یه هزینه ثابتی رو بدن، نه اینکه بابت هر دانلودی هزینه پرداخت کنه.
هزینه ثابت دادن میتونه منطقی باشه.
خوب.
و کیفیت سرویس و تضمین سرویس هم خاص درستیه، ولی قیمت تمام شده اینترنت در کشور تا جایی که من اطلاع دارم و آنالیز تمام شرکت های سرویس دهنده هست، قیمت الان پایین تر از هزینه تمام شده است.
به نسبت چی میسنجیم؟ چون این قیمت تمام شده اگر گران هست برای اونها، آیا ضررش رو مردم باید بدند؟
یعنی ما در اینترنت در کشور ما اینترنت یک حلقه کاملا خصوصی اصولا نیست. دلیل موضوع هم این است که پهنای باند کشور توسط شرکت زیر ساخت تنها وارد میشه.
بله.
و به قیمت معینی به سرویس دهنده فروخته میشه.
بله.
ارتباط بین مراکز به هر شکلی که برقرار بشه تنها توسط زیرساخت و شرکت مخابرات برقرار میشه و باز هزینه های معین تعرفه ای داره که دولت تعیین کرده.
بله. خب این تعرفه اگه بله.
هزینه سربار شرکت ها هم هست، هزینه جذب یوزر هست، هزینه نگهداری هست. این مجموعه هزینه ها پارامترهای اصلیش در واقع در اختیار خود شرکت ارائه دهنده نیست.
این تعرفه ها کاملا از سوی دولت مشخص با حال حجمی که هست.
حتی قیمت های فروش رو هم الان سازمان تنظیم مقررات رادیویی تعیین کرده.
بله.
حتی مدل سرویس ها هم کاملا مشخصه که اینترنت ثابت چی میتونه بفروشه، اینترنت موبایل چی میتونه بده.
خب شرکت ها اون وقت چطور با هم یک رقابت رو ایجاد میکنن برای اینکه مشتری رو جذب خودشون کنند؟
در واقع بجز بین موبایل و اینترنت ثابت، خب از وقتی که اینترنت ثابت نامحدود ارائه میشه،
بله،
بین خود اینترنت ثابت ها رقابت جدی دیگه وجود نداره چون سرویس ها تعریف شده است. خود این یکی از مشکلات شرکت های اینترنتی ارائه‌دهنده اینترنت ثابت کشور.
جذب مشتریشون چجوریه؟ چرا مردم میگن داره خدمات هی محدود میشه ولی قیمت ها افزایش پیدا میکنه؟
ببینید، اولا خدمتتون عرض کنم که در طی یک سال گذشته جذب مشتری در اینترنت ثابت تقریبا وجود نداشته. به جز مخابرات که مشترک جذب کرده، غالب شرکت ها نسبت جمعاری به دایریشون تا جایی که من اطلاع دارم منفی بوده.
درسته.
و تعداد زیادی از مشترکین
شاید به همین خاطره که پس سرویس های جدید میارن خدمات مختلفی رو ارائه میدن. درسته؟ شاید به همین دلیل باشه که واقعا سرویس‌ها و خدمات متنوعی رو دارن ارائه میدن، هی شکل خدماتشون رو به هر نحوی تغییر میدن. بله، مثلا حالا مودم رو عوض کنن، سرویس رو عوض کنن. همکاران ما میگن برای آپدیت کردن مودم هم هزینه میگیرند.
برای آپدیت کردن مودم ADSL که احتیاج به آپدیت نداره.
بله، بردار گرامی ما صدا بردار خوب روبروی من نشستن و میگن که اتفاق افتاده براشون، برای اینکه سرعت بیشتری رو بهشون بدن و هماهنگ بشه با سیستم های مخابراتی، میگن که این اتفاق افتاده.
محتمله که مثلا یه مودمی مال 10 سال قبل بوده و خب با اینترنت فعلی کمتر کار میکنه، در این صورت خب باید مودم تعویض بشه دیگه.
درست.
طبیعتاً مودم که مشترک خریده وقتی تعویض بشه با هزینهشو بپردازه.
یعنی به هر شکل به هر حال هزینه این قیمت تمام شده برای اونها ضرری نیست و این هزینه ها رو محاسبه میکنن به یک شکلی. بله.
مودم رو که در ایران تا جایی که میدونم شرکتی رایگان نمیده، غالبا مشترک میخره مودم.
خب
یعنی اگه مودم مشترک کیفیتش نازل باشه و بخواد تغییر بکنه، خب منطقا هزینهش هم باید مشترک بپردازه. مگر اینکه سرویس رو با مودم خریده باشن.
خوب.
که در اون صورت معمولا شرکت برای تعویض مودم هزینه نمیگیره.
اون وقت این هزینه ها کاملا دستوری هست یا اینکه اینها رو نه خودشون برای خودشون هزینه های رو
تقریبا دستوریه. یعنی مثلا در اینترنت ثابت شما اگه برید الان توی شرکت های مختلف و قیمتشون رو بررسی کنید تفاوت محسوسی نمیبینید.
بله.
فقط مدل ها و الگوهای سرویس هاشون یه تغییراتی میدن.
بله.
که جذاب‌تر باشه. ولی پایه قیمت تقریبا پایه است، به خصوص در اینترنت ثابت ADSL، این سرویس تعریف شده ایست.
درست.
و قیمت هم قیمت است که دست ارائه دهنده خیلی باز نیست. یکی از اعتراضاتی هم که سازمان نظام صنفی داره و شرکت های خصوصی که اصولا در این حد دخالت در تعرفه،
بله،
چندان کمکی به اصطلاح به رقابت و حتی ارزون شدن سرویس دهنده نمی کنه.
درست.
در بقیه صنف هم مثل مطرح نیست که بخوان بخش خصوصی رو محدود کنن بین که تو به این شکل یا با این شکل باید بفروشی. مردم خودشون حق انتخاب خواهند داشت و طبیعتاً کسی که سرویس بهتر و قیمت ارزان‌تر بده رشد خواهد کرد.
درست. و اینکه چقدر نظارت میشه بر اینکه این ارائه خدمات و اون سرویس هایی رو که در اختیار مصرف کننده و مشترک قرار میدن واقعی باشه؟ من تو پیامک ها میبینم یعنی مردم یه مقدار چون اطلاعی ندارن میگن که ما نمیدونیم که مثلا دارن به ما میگن اینقدر میگ، ولی آیا واقعا ما در همون حد میگ رو مصرف کردیم یا خیر؟ حالا برای نمونه برای شما گفتم، میشه بفهمید که نظارت رو به چه شکل هست؟
ببینید، نظارت اکنون که غالب شرکت ها در وبسایت هاشون وقتی مشترک میره مراجعه میکنه حساب شخصی خودشو به طور کامل میتونه ببینه با جزئیات که چقدر مصرف کرده، چقدر خریده، اینا با جزئیات توی حساب کاربری هر کاربری هست و قابل رؤیته. علاوه بر این، سازمان تنظیم مقررات رادیویی اینا رو به طور مدام کنترل میکنه.
درست.
و این در این زمینه معمولا خطایی به سادگی نمیتونه صورت بگیره.
آها، مردم میتونن اعتماد بیشتری داشته باشن.
بله، باز خیلی میتونن اعتماد داشته باشن. ببینید، مشترک وقتی مصرف میکنه گاه ممکنه خیلی توجه نداشته باشه که داره چه حجمی رو مصرف میکنه.
بله، کوتاه اگه بفهمید.
مداوما هم شما توجه دارید که مصارف داره به سمت مصارف ویدیویی سوق پیدا میکنه.
درسته.
و مصارف ویدیویی خب حجم خیلی بالایی رو.
اینجوری هست که فکر میکنن که زودتر تمام شده. ولی شما
فهمید.
ولی شما
الان که غالب شرکت ها سرویس نامحدود میدن رو تلفن ثابت.
درست. نه، اینا میگن که یعنی واقعا آیا نظارت جدی صورت میگیره یا خیر، که شما میفهمید که این اتفاق میفته و خیلی نمیتونه خلاصی
بشه. من میتونم به شما اطمینان بدم که قطعا شرکت ها اکانتینگ هاشون یعنی اون چیزی که حساب مشترک رو نگه میدارن دقیقه و توش اشکالی نمیتونه باشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای مهندس علی توسلی، نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران. خدا نگهدارتون باشه. خب خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز ارجمند و این موضوع هم جالب توجه بود و فکر می‌کنم برای اولین بار بود که در برنامه 98 در این باره با شما صحبت کردیم. انشاءالله در برنامه‌های بیشتری در این باره با شما حرف می‌زنیم، چون خیلی پیامک داشتیم و خب شما هم داشتید سوالات خودتون رو می‌گفتید. در برنامه‌های آتی انشاءالله بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. برای همتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. ممنون که با ما بودید و تا شنیدار دیگر همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
بررسی اجزا و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شکست و نوبت بهار شد، میون دولت سحر سپید آشکار شد، فروغ فجر صادق از کرانه های شب دمید، جوان زد گل امید و صبح عاشقان رسید. نسیم مهر می‌وزد ز دشت بیکران صبح، بخوان ترانه در هوای مهربان صبح،
بخوان ترانه در هوای مهربان صبح.
در این هوای همدلی خوشا غم رها شدن، خوشا به نام عاشقی دوباره هم صدا شدن. بخوان ز دفتر سحر سرود آفتاب را، ببین در اوج آسمان شکوه انقلاب را، سرد دی شکست و نوبت بهار شد، به یمن دولت سحر سپید آشکار شد.
دانش
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
الله به امیدته.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید، یا علی، یا علی.
خدمت بیمنت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم، که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که برات به سوی قلب ما هم رحص پاریم.
هیچ وقت نتونستم گوشه ای از خاک وطنم رو ندیده بگیرم. مثلا بگم من عاشق بلوط‌های زاگرسم ولی عطر شالیزارهای شمال رو دوست ندارم، یا بگم نوای دمام جنوبی‌ها رو دوست دارم ولی دوتار خراسان رو نه. دست خودم نیست، من عاشق ذره ذره خاک سرزمینم هستم. نظر من سفر به گوشه گوشه ی خاک این سرزمین بهانه نمیخواد، وقت نمیخواد، پول و سرمایه نمیخواد، فقط یه دل عاشق میخواد، دلی که عاشق بوی وطنش باشه.
برف رو بارد زاران، روح آتش بر سرم، یا که آب یا روسیت دشمن بگیرد در برم، یا شهوت کفار سر به سر دشمن مرا، تیر ناپاکان رسد از شش جهت بر پیکرم، تیر ناپاکان رسد از شش جهت بر پیکرم. کشور خود را نگهبانم به فضل کردگار، کشور خود را مادرم.
چند وقت پیش همراه یه تور گردشگری تصمیم گرفتم برم شمالی ترین و شرقی ترین نقطه کشور، برم تو دل روستاهای خراسان شمالی. تردید داشتم که واقعا چه جور جاهایی قراره برم، به خصوص این که وقتی بهم گفتن قراره بریم دو تا روستا، روستای سیساب و روستای حسین آباد، اولش از راهنمای تور آقای یزدانی پرسیدم روستای حسین آباد کجاست؟
روستایی که خیلی آباده، در مسیر بزرگراه آسیایی از بجنورد به سمت شیروان که میایم، نرسیده به شیروان دوراهی جدا میشه، سمت راست تابلوی بزرگ نوشته حسین آباد میایم، تقریبا 2-3 کیلومتر میایم داخل میرسیم به حسین آباد.
تو مسیر رفت به سمت روستای حسین آباد، راهنمای تورمون آقای یزدانی از امکانات روستای حسین آباد گفت.
حسین آباد روستای بزرگ، زیبا، خوش آب و هوا، با مردمانی بسیار میهمان نواز با ایمان پرتلاش، بولوار داره، میدون داره، جدولکشی طرح هادی فوق‌العاده است، کارخونه داره، مرغداری داره، روستای بسیار آباد.
خلاصه این که وارد روستای حسین آباد شدیم. ضمن این که داشتم با دقت صحبت‌های آقای یزدانی رو گوش می‌کردم، چشم از زیبایی‌های منطقه بر نمی‌داشتم. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که آقای صفایی دهیار روستا رو دیدیم و گپ و گفت راهنمای تورمون همون آقای یزدانی و آقای صفایی شروع شد.
آقای صفایی عزیز، حسین آباد شیروان روستای بزرگیه ماشاءالله.
آره الحمدلله دومین روستای بزرگ شهرستان شیروان
است.
نزدیک 900 خانوار میشه.
900 خانوار پس میره بالای 2000 نفر
دیگه. جمعیتمون هم 3400 خورده.
3400 و چند کیلومتری شیروانی؟
12 کیلومتر.
12
جنوب شرقی شیروان.
جنوب شرقی شیروان که اینجا بیشتر کشاورزی، دامداری، باغداری، یک سری صنایع هم اومده.
بله صنایع به قول معروف مرتبط با کشاورزیه که فراورده‌های تولیدات کشاورزی رو تبدیل به فراورده‌ها می‌کنه.
مثلا بله مثل آرد،
مثل آرد، مثل بسته‌بندی ادویه جات، حبوبات و حتی تولید ما الان داریم تو بخش تولید دام زنده خیلی فعال شده الحمدلله با این حمایتایی که از طریق صندوق توسعه ملی شد تو این چند وقت اخیر واقعا رشد قابل توجهی تو بحث دام داشت.
آفرین خدا رو شکر. مرغداری هم هست.
مرغداری هم که الحمدلله بزرگترین مرغداری ما بگیم حالا استان نه شهرستان تو روستای تناباد دایره.
خدا رو شکر. طایفه مردم اینجا طایفه اولیه ترک زبان
ها؟ آره الحمدلله اینجا از قدیم الزمان از دیدر اومدن، دیدر هم ترک بوده، اینجا هم ترک بوده.
درسته. ولی الان اگه اشتباه نکنم قومیت های دیگه هم اومدن ساکن
الان شدن گنجینه فرهنگ
دیگه. هرمانجو.
آره اینجا به عنوان موقعیت جغرافی خاصی که داره مسیرالتیایی داریم و خدماتی که قول معروف دستگاه خدمات رسان اینجا فراهم کرده یکی از عوامل مهاجرنشینی اینجا شده.
بسیار عالی. روستای دوربر نام ببرین آقای صفایی.
روستای دوربر ما از سمت شرق گرلدو متصل هستیم، از سمت غرب به سمت روستای توده و کارخانه قند متصل هستیم، از سمت شمال به ماستوران و زیارت متصل هستیم، از سمت جنوب هم به مشترقی ورقی.
بسیار این روستای نزدیک به حسین آباد شیروان هستم. خیلی ممنونم آقای صفایی عزیز.
ممنون.
برام جالب بود حمایت صندوق توسعه ملی در روستا. جالبتر این که صنایع تبدیلی همون صنایع بسته‌بندی در روستا ایجاد اشتغال کرده بود. من که یکم احساس سرماخوردگی داشتم به من گفتن تو مسیر روستا بریم خانه بهداشت روستا. در خونه بهداشت صحبت‌های خانم شیدایی روستایی بهورز برام خیلی جالب بود. خانم شیدایی میگفت
من الان از سال 1366 31 سال اینجا خدمت میکنم.
ماشاءالله 31 سال دیگه بله. بازنشست میشین کم کم.
بله سال آینده شما بازنشست میشین.
انشالله موفق باشید.
ما در مورد بیماریابی انجام میدیم، فشار خون، دیابت، بهداشت روان انجام میدیم، واکسیناسیون انجام میدیم، مادر باردار هست، تنظیم خانواده هست. اینا رو همه انجام میدیم. ما هر کاری که در مورد سلامت مردم باشه ما انجام میدیم.
آفرین. سلامت مردم خیلی هم مهمه. قدیمات نبود.
نه خیلی قدیم نبود.
روستاها خانه بهداشت نبود. بهداشتی به اون صورت نبود.
بله اونجا اون زمان نه واکسنی بود. ما الان مادر واقع مراقبتش میشه، پیگیری میکنیم. اگه مادر دیر بیاد بهش خبر میدیم، اطلاع بهش میدیم برای مراقبت بچه‌ش بیاره خونه بهداشت. مادر بارداری بهش زنگ میزنیم، در خونش حتی بشه میریم کمک میکنیم، از نظر ثبت کالا بهشون میدیم. آفه. بچه ها هم تو رو بعد تمام کلی ارائه که خدمات بهداشتی برای افراد خانوار برای روستا انجام میشه ما انجام میدیم.
آفرین. اینجا هم یه تابلوی هست یه سری اطلاعاتی روش نوشتیم درسته؟
بله.
اینا برای چیه؟
اینا اطلاعات بهورس هست.
بله.
این گروهی روستا هست، میزان درصد باروری سالم هست، این یکی بعدی مشخص کارت کمکی خونه بیدار، چند تا نیرو تو خونه بیدارش هست انجام میده، چند نفر مادر اینجا، درصد مکمیاری مادران هست، کودکان هست، کودکان زیر یک سال، کودکان یک تا دو سال، سه ماه هست، باید اینا رو انجام میدی، سه ماه با شاخص بگیریم. این هم نتیجه سرشماری، هر سال ما سرشماری انجام میدیم. جمعیت مثلا به تعداد چند تا روستا داریم، قمر داریم، ساختمانهاش، خانوارهاش، کمتر از یک سال، یک تا دو سال، دو سال به بالا، همچنین به ترتیب دیگه سالمن چند تا داریم، چند تا مادر بار داریم، کل جمعیت ما چند تا. ما اینجا دو تا خونه بهداشت هست، یکی شماره یک حسین آباد، یکی شماره دو. دو تا خونه بهداشت جدیدن اینجا هستن از سال 97.
بسیار عالی.
خواهش میکنم.
خیلی خوب.
بعد اینم زیج حیاتی است که اطلاعات کل روستا از بزرگ به کوچک، مرد و زن همه ثبت میکنیم. اینم یه گردونه که هست، تولدا رو، مرگا رو،